هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا خطوط کلی استراتژی جدید خود در افغانستان را به اطلاع اعضای ناتو رساند. روزنامه گاردین میگوید دولت‌های غربی خواهان تعیین نخست وزیر در افغانستان هستند. یکی از مقام‌های ارشد سازمان فتح در انفجاری در لبنان کشته شد. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، مجله شبانگاهی دوشنبه 3 فروردین ماه 1388 برابر با 23 مارس 2009 میلادی را آغاز می‌کنیم. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اجازه بدهید نخست خبرها را از حسین قویمی بشنویم تا بعد فهرست مجله شبانگاهی را به اطلاعتان برسانم. آقای قویمی،
با درود فراوان. ریچارد هولبروک نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان امروز در نشست اعضای ناتو در بروکسل آنها را از خطوط کلی استراتژی جدید آمریکا در افغانستان مطلع کرد. آقای هولبروک پیش از شروع جلسه با یاب دهوبسکفر دبیر کل پیمان ناتو دیدار کرده بود. اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که این کشور باید با تعیین استراتژی خروج از افغانستان در صدد کاهش نیروهایش در آنجا براید. آقای اوباما پیشتر دستور اعزام 17,000 سرباز دیگر آمریکایی به افغانستان را صادر کرده بود. هم‌اکنون 70,000 نیروی نظامی خارجی در افغانستان حضور دارند. در خبر دیگر، دولت آمریکا و متحدان اروپایش برای جلوگیری از فساد مالی دولت افغانستان خواستار انتصاب یک نخست وزیر در کابینه حامد کرزای هستند. به گزارش روزنامه بریتانیای گاردین، مقام‌های آمریکایی و اروپایی از فساد و ناکارآمدی دولت افغانستان مایوس شدند، اما اکثر آنها معتقدند که گزینه دیگری در مقابل حامد کرزای وجود ندارد. کارشناسان عقیده دارند وی احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده در ماه اوت در واقع در تابستان پیروز می‌شود. در خبری دیگر، یکی از مقام‌های ارشد سازمان فلسطینی فتح در انفجار بمبی که در کنار یک جاده کار گذاشته شده بود کشته شد. به گفته سخنگوی سازمان فتح، این شخص با نام کمال مدهدت معاون شعبه لبنان سازمان آزادی بخش فلسطین بود که عباس زکی رئیس خود را برای رفتن به یکی از اردوگاه‌های فلسطینی در حومه شهر سیدا در جنوب لبنان همراهی می‌کرد. مسئولان امنیتی لبنانی تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کردند. در خبری دیگر، رسانه‌های دولتی چین به نقل از وزیر دفاع این کشور اعلام کردند که چین قصد دارد ناو هواپیما بر بسازد. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه از پکن گزارش داد لیانگ گوانلی وزیر دفاع چین در دیدار روز جمعه خود با یاسوکازو هامادا وزیر دفاع ژاپن وی را در جریان این تصمیم پکن قرار داده است. این نخستین بار است که یک مقام عالی رتبه چینی اخبار مربوط به قصد چین برای ساخت ناو هواپیما بر را رسما تایید می‌کند. وزیر دفاع چین در این باره گفته است در میان کشورهای بزرگ تنها چین است که ناو هواپیما بر در اختیار ندارد. وی افزود چین دیگر نمی‌تواند بدون ناو هواپیما بر باشد. و در خبر دیگر، محاکمه اجمل قصاب تنها متهم بازداشت شده از گروه 11 نفره مهاجمان به اماکن عمومی مومبای یا بمبئی امروز در دادگاهی در این شهر آغاز شد. آقای فاطمی،
با تشکر از حسین قویمی نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله شبانگاهی. باراک اوباما میگوید آمریکا باید مانند عراق طرحی برای خروج از افغانستان هم داشته باشد. بررسی استراتژی جدید آمریکا در افغانستان. وزیر خارجه فرانسه به ایران توصیه کرد از فرصتی طلایی که باراک اوباما به وجود آورده است برای بهبود روابط استفاده کند. گزارشی در این باره. گفتگویی با یک پژوهشگر مسائل ایران در سازمان عفو بین الملل راجع به مسئولیت حفظ جان زندانیان. کنفرانس جهانی آب در استانبول با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد و کمبود آب را در جهان بحرانی دانست. همه اینها و پیام‌های شما شنوندگان گرامی همه در همین مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم از همراهی شما. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید استفاده از نیروی نظامی تنها نمیتواند به جنگ در افغانستان پایان دهد و ایالات متحده باید طرحی برای خروج از افغانستان هم داشته باشد. کمک به توسعه اقتصادی افغانستان نیز از نکات کلیدی استراتژی دولت اوباما برای افغانستان است. محمد رضا کاظمی در این باره گزارشی کرده است و گفتگوهایی دارد با تحلیلگران مسائل افغانستان.
خروج از عراق و تمرکز بر افغانستان، این استراتژی بوده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ماه‌های اخیر بارها بر آن تاکید کرده است. آقای اوباما چندی پیش زمان خروج نیروهای کشورش از عراق را مشخص کرد و از افزایش نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به میزان 17,000 نفر خبر داد. اما او در این بین میگوید پیروزی بر طالبان تنها با ابزار نظامی میسر نیست و عناصر دیگری را نیز باید به اقدامات نظامی افزود. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CBS گفت:
What we can't do is think that just a military approach in Afghanistan is going to be able to solve our problems.
ما نمی‌توانیم فکر کنیم که یک رویکرد نظامی در افغانستان می‌تواند مشکلات ما را حل کند. از این رو ما به دنبال یک استراتژی فراگیر هست. باید یک برنامه خروج وجود داشته باشد.
This is not perpetual drift.
مخاطب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چه کسی است؟ و او با چه هدفی موضوع خروج از افغانستان را مطرح کرده است؟ اکبر عیازی مدیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بر این باور است که روی سخن رئیس جمهوری ایالات متحده هم با مردم افغانستان و هم کشورهای همسایه آن است.
خطاب آقای اوباما فکر میکنم با ملت افغانستان است که امریکا اینجا نامده که باشه برای همیشه در منطقه باشه و در کشور افغانستان باشه.
یعنی نظر شما اینه که اکثریت مردم افغانستان ناراحتن از این که امریکا؟
نه، اکثریت ناراحت نیستن، ولی هر ملتی باشه که کشورهای خارجی در کشورش باشه بالاخره میخوان بفهمه که این اساکر خارجی که اینجا آمدن برای چه مدتی میباشن. ولی افغانها از این خرسند هستن در مجموع که امریکای اونجا هستن و این جنگی که در مقابل تروریسم و دهشت افغانی در منطقه جریان داره و افغان اکثریتشان میخوان که نه تنها امریکا بلکه متحدینش این جنگ و این بدبختی را که القاعده و دوستانش و طالبان آورده اینو ختم کنه. خب بالاخره در نتیجه باید که اساکر امریکایی از این منطقه بره و فکر میکنم همچنان اوباما یک اشاره به همسایه های افغانستان میرسانه که اینی شما انقدر در استرابی که شما فکر میکنین نباشین و نه ما تهدیدی هستیم برای ایران و پاکستان.
نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در سال 1380 خورشیدی برای مقابله با القاعده و طالبان به افغانستان حمله کردند. اما با گذشت 8 سال از آن زمان هنوز صلح و امنیت در این کشور برقرار نشده است و افزایش تلفات غیر نظامیان جنگ باعث اختلاف میان دولت حامد کرزی با آمریکا و همچنین نارضایتی بخشی از مردم این کشور شده است. با توجه به این وضعیت برخی از کارشناسان بر این باورند که سخنان آقای اوباما میتواند باعث تقویت روحیه طالبان شود. محمد قوی کوشان روزنامه‌نگار افغانی در واشنگتن یکی از این افراد است.
حرف که آقای اوباما گفته اگرچه حرف کاملا به جای هست، چون هر آغازی را انجام باید در هر مورد و هیچ کشوری نمیتونه در جای برای دایم باشد، اما از نظر زمانی گمان میکنم یک مقدار به ضرر افغانستان باشه، به جهت ای که چون طالب ها در مجموع در حالت تقویت هستند و نیروی بیشتر گرفتند و فصل بهار است و آغاز جنگ های دیگه، این باعث تقویت روحی اونها میشه.
آقای اوباما در مصاحبه خود با شبکه CBS همچنین گفته است در استراتژی جدید دولت او بیش از گذشته به موضوع توسعه اقتصادی نیز توجه خواهد شد. اکبر عیازی مدیر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره میگوید:
اگر شما حالت افغانستان رو در زمان 2001 میلادی تا و حال مقایسه کنین خیلی با هم فرق کرده. یعنی کار زیاد شده، هزارها کیلومتر جاده و سرک درست شده، پروژه های بزرگ اقتصادی در افغانستان عملی شده، اما چون امنیت نیست و اما کارها و پروژه هایی که باید با سازی که صورت می گرفت اون با موت سرعتی که باید انجام میشد انجام نشده و خب هستن مردمی که ناراضی هستن و علت جنگ این در افغانستان هم همین ناراضی های هستن که البته در صدشون هم طالبان قرار دارن.
انتظار می رود باراک اوباما در روزهای آینده استراتژی جامع دولتش برای جنگ در افغانستان را اعلام کند.
باراک اوباما می گوید فقط با اقدامات نظامی نمی توان مسائل افغانستان را حل کرد و آمریکا باید طرحی برای خروج از افغانستان هم داشته باشد. گزارش بود از محمد رضا کاظمی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران توصیه کرد برای حل مسائل خود با آمریکا از فرصت تازه‌ای که باراک اوباما ایجاد کرده استفاده کند. برنار کوشنر که در آستانه سفر به عربستان سعودی با روزنامه الرياض مصاحبه کرده است، با اشاره به فرصت تازه برای مذاکرات که به خصوص اکنون فراهم آمده است، از ایران خواست از این فرصت بهره ببرد. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
سفر به منطقه خلیج فارس فرصتی برای وزیر امور خارجه فرانسه بود که در مصاحبه‌ای به مقام‌های تهران توصیه کند تا فرصت را دریابند. برنار کوشنر گفت در شرایط حاضر تنها اراده ایران برای همکاری لازم است. اظهارات رئیس دیپلماسی فرانسه در حالی عنوان می‌شود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در سخنرانی نوروزی خود در مشهد از آمریکا خواست که تغییر را در عمل نشان دهد و افزود تنها سخن گفتن از تغییر کافی نیست.
میگن ما دست دراز کردیم به سمت ایران. خب این چه جور دستی است؟ اگر دستی دراز شده باشه که یک دستکش مخمل روش باشه اما زیرش یک دست چدنی باشه، این هیچ معنای خوبی نداره. عید رو به ملت ایران تبریک میگن اما در همون تبریک ملت ایران رو طرفدار تروریسم، دنبال سلاح هسته‌ای و از این قبیل چیزها متهم میکنن.
رهبر جمهوری اسلامی که بسیاری حل مشکلات میان ایران و آمریکا را در گروه اراده او میدانند، با این حال به انتقادهای متداول خود از سیاستهای واشنگتن پرداخت و گفت ما تغییری نمیبینیم. چه تغییری در سیاست شما صورت گرفته است؟ آیا تحریم ها را برداشته اید؟ آیا دست از حمایت از رژیم صهیونیستی برداشته اید؟ بگویید چه تغییری انجام داده اید. تنها تغییر در کلام کافی نیست، تغییر باید واقعی باشد. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای همچنین آمریکا را متهم کرد که به گفته او در طول سالهای گذشته از گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب علیه ایران حمایت کرده است. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، در مورد لحن سخنان آیت الله خامنه ای میگوید که به جز این نباید انتظار دیگری وجود می‌داشت.
نبایست این تصور رو پیدا می‌کردیم که خب آیت الله خامنه ای در صحبتشون برگردن بگن که بسیار خوب، پس حالا ما از رئیس جمهور ایران خواهش میکنیم که ایشون هم هرچی سریعتر مثلا برن به آمریکا یا اوباما رو دعوت کنن بیان به ایران و اینها.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی عنوان شد که باراک اوباما در پیام نوروزی خود ضمن اذعان به وجود اختلافات جدی میان تهران و واشنگتن بر پیگیری دیپلماسی و احترام متقابل تاکید کرده بود.
So in this season of new beginnings, I would like to speak clearly to Iran's leaders.
میل دارم به روشنی با رهبران ایران سخن بگویم. ما اختلافاتی جدی داریم که با گذشت زمان بر آنها افزوده شده است. دولت من اکنون به دیپلماسی متعهد است که طیف کاملی از مسائلی را که پیش روی ماست مورد بررسی قرار می‌دهد و در صدد ایجاد پیوند سازنده میان ایالات متحده، ایران و جامعه جهانی است. این فرایند با تهدید پیش نمی رود. به جای آن ما خواستار برقراری ارتباطی صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل هستیم.
پیام نوروزی باراک اوباما مورد استقبال مقام‌های مختلف جهان از جمله رهبران فرانسه و آلمان و نیز خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار گرفت. هوشنگ امیرحمدی رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان و استاد دانشگاه در راتکرز آمریکا با مثبت ارزیابی کردن این پیام آن را بسیار شفاف توصیف می‌کند.
یه پیام راهبردی بود و من احساس میکنم که آقای اوباما در نظر داشت که یک نکته عطفی ایجاد کنه در این رابطه 30 ساله دشمنی بین ایران و امریکا. تون صحبت رو عوض میکنه، این گزینه تغییر رژیم رو از روی میز بر میداره، گزینه استفاده از زور رو، تهدید رو از روی میز بر میداره، در مقابلش گفتگو میذاره، گفتگوی صادقانه و با احترام متقابل.
در این حال برخی از تحلیلگران بر این باورند که آیت الله خامنه ای در پایان سخنان خود لحن نسبتاً مسالمت جویانه ای در مقابل آمریکا اتخاذ کرده بود.
شما تغییر کنید، ما هم رفتارمون تغییر خواهد کرد.
درباره سخنانی که آیت الله خامنه ای مطرح کرد، نظر صادق زیبا کلام را می شنویم.
ایشون برگشتن گفتن که در حقیقت در باز هستش به تعبیری، حالا این جملات منه، این کلمات منه، و در رو نبستن به روی آمریکا.
در این میان پرسشی که مطرح می شود این است که بهبود مناسبات تهران واشنگتن چه تأثیری بر پرونده اتمی ایران خواهد داشت؟ پاسخ این پرسش را از هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر سیاسی و استاد کالج سلطنتی در کانادا می شنویم.
مهمترین بخش مشکل پرونده هستی ایران سیاسی است به اعتقاد من، و هر زمانی که روابط آمریکا و ایران روابط مناسبی باشند بر مبنای احترام و متقابل و شناخت منافع طرفین، این مشکل هم رفع خواهد شد. در نتیجه با گشایش های لفظی اخیری که در حال انجام شدن هستند، گفته های آقای اوباما، پاسخ مستقیم و غیر مستقیم بعضی از رهبران جمهوری اسلامی ایران به این گفته ها، به اعتقاد من شروع یک گفتگویی است بین دو کشور که در صورتی که این گفتگو به عمل در بیاد و نتیجه مثبتی بده، قطعا این نتیجه مثبت رو تأثیر شما بر مسئله هسته‌ای ایران و روند بازنگری غرب نسبت به این پرونده خواهیم دید.
ایران و ایالات متحده از آبان ماه سال 58 زمانی که گروه موسوم به دانشجویان خط امام با اشغال سفارت آمریکا در تهران دست به گروگانگیری 444 روزه کارکنان آن زدند، رابطه مستقیم دیپلماتیک ندارند، گرچه در سالیان اخیر همکاری‌هایی در زمینه مسائل منطقه‌ای از جمله سرنگونی طالبان در افغانستان و گفتگوهایی در مورد امنیت عراق بین آنها جریان داشته است.
وزیر خارجه فرانسه از جمهوری اسلامی ایران خواسته است از فرصت تازه‌ای که باراک اوباما برای بهبود روابط با آمریکا به وجود آورده استفاده کند. گزارش بهروز کارونی را شنیدید و این هم پیام‌های شنوندگان گرامی درباره رابطه ایران و آمریکا روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
الو سلام، من از ایران مزاحمتون میشم. میخواستم بگم که ببینید این کارهایی که اینا میکنن، همه حرفایی که اینا میزنن، فقط از طرف خودشونه، از طرف ایران نیست. اینا مثلا آقای اوباما اومدن الان طرح صلحو بیان کردن، میگن که ما میخوایم با شما صلح کنیم. این آقای خامنه‌ای اومده نشسته اونجا میداد و خبر را انداخته که اینا دارن بازم به ما تهمت میزنن و از این جور چیزا. به نظر من اگه اینا 5 تا دستشون هم اثر کنن و بذارن تو دهن اینا بازم میگن که تلخه. چرا؟ چون اینا فقط به فکر جنگن. تو این مدرسه ها، تو همه جا، فقط و فقط همه بچه‌ها فقط جنگ یاد میدن، فقط ظلم و ستم از دستشون میاد، نه چیز دیگه ای. همین. خیلی ممنون، خداحافظ.
با عرض سلام، میخواستم خدمتتون عرض بکنم که این آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها چرا اینقدر تجاهل میکنن خواستهای دولت جمهوری اسلامی، خواستهای رهبر، رئیس جمهور؟ کراراً گفته شده که نیروهای آمریکایی باید از عراق خارج بشن، از افغانستان خارج بشن، از خلیج فارس و عربستان خارج بشن، نیروهای آمریکایی باید از کره و از ژاپن خارج بشن. اصلا چه کار دارن این برای کره زمین؟ و همچنین از آلمان، از کشور اروپایی باید خارج بشن و بعد دخالت در امور داخلی ایران نکنن به هیچ وجه، و از بابت گذشته هم عذرخواهی کنن، بیان کف پای آقای احمدی نژاد رو ببوسن. و مسئله دیگه این که در مورد اسرائیل هم همکاری کنن برای اینکه اسرائیل نابود بشه و فلسطینی ها صاحب کشوری بشن و اسلام قدرت و قوت پیدا بکنه و نیروهای آمریکایی از آمریکای جنوبی و به طور کلی از هر جا که خارج از قلمرو جغرافیای آمریکا است خارج بشن، همشون برگردن تو کشور خودشون. و وقتی که این مسائل همه تکمیل شد، اون وقت دیگه ما احتیاج به رابطه‌ای نداریم با آمریکا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 21:19 به وقت ایران است و مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. با وجود گذشت بیش از یک هفته از اعلام خبر درگذشت امیدرضا میرسیافی، وبلاگ نویس 28 ساله در زندان، هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی واکنشی در قبال درگذشت او نشان ندادند. خواهر امیدرضا میرسیافی به رادیو فردا گفت که مراسم شب هفته وی بدون هیچ گونه مشکلی و بدون دخالت ماموران اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی دیروز برگزار شد. خانواده میرسیافی عدم رسیدگی پزشکی را دلیل مرگ فرزندشان می‌دانند. سازمان عفو بین الملل هم در بیانیه‌ای که در روز 30 اسفند ماه منتشر کرد، درگذشت آقای میرسیافی را در زندان شرم‌آور توصیف کرد و از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی خواست در این مورد تحقیق کنند و عاملان این حادثه را محاکمه کنند. امیر زمانی فر در گفتگوی با دروبری دایک، پژوهشگر مسائل ایران در سازمان عفو بین الملل، نخست از او پرسیده است که چه کسی مسئول حفظ جان زندانی هنگامی که وی زندانی است می باشد.
البته وقتی که یک کسی زندانی باشه، مسئول جان و رفاه اون کسی که زندانی هستش در دست دولت می باشه. به طور کلی به همه کشورهای دنیا همچنین ایران سعی می کنند جان اونا که زندانی هستند حفظ کنند و همینطور در صورتی که ممکن باشه رو پیشرفت کنند، چه در مورد وضعیت روانیش یا چه جسمانی. ولی در مورد مرگ در زندان در پرونده امید رضا میرسیافی حادثه نگرانیه و البته به نظر ما دولت ایران و مخصوصا سازمان زندان ها باید یه بررسی مستقل انجام بدن.
آقای دایک، فوت یک زندانی در زندان تا چه حد توی دنیا معمول است؟
یه چیز خیلی معمولیه. در هر کشور، در هر روز صدها، شاید حتی هزارها میمیرند. ولی سبب مردن اون نفر چیه؟ بعضی از ایشان پیرمرد هستن، پیرزن هست، چیز معمولی. ولی بعضی نقاط هست که مثلا گزارش‌های بدرفتاری دریافت میکنیم، نه فقط راجع به ایران تنها ولی کشورهای مختلف. این دولت‌ها باید یه بررسی مستقل برگزار کنند.
واکنش سازمان شما، سازمان عفو بین الملل، به درگذشت آقای امیدرضا میرسیافی در زندان چی بوده؟
روز جمعه گذشته فقط درباره مرگ در زندان امیدرضا میرسیافی یه بیانی صادر کردیم. در ضمن باید اضافه کنم که در همین بیانیه ذکر کردیم به همون مرگ امیر حسین اشمت سرانه.
چه اقداماتی میشه انجام داد برای اینکه جلوگیری بشه از مرگ زندانیان بیشتر در زندانهای ایران؟
دو یا سه تا وسیله هست جلوی ما. خب دولت ایران میتونه بعد از اون دعوت به اصطلاح باز خودش، یه دعوت به گزارشگار ویژه سازمان ملل صادر کرده تقریبا 4-5 سال پیش، ولی متاسفانه اقداماتی ثابت انجام ندادند برای اینکه بعضی از این گزارشگر ویژه به ایران بیایند، که بعضی از ایشون در مورد اعدام خودسرانه یا بازداشت خودسرانه، اونا بعضی از ایشون مربوط به این نوع مسئله ویژگی های مختلف دارند که خیلی مفید میشه که دعوت بشه به ایران، چون اونا میتونن پیشنهادهای ثابت مطرح بکنند برای که این نوع مسئله دوباره پیش نیامد.
گفتگوی امیر زمانی فر رو شنیدید با دروبری دایک، پژوهشگر مسائل ایران در سازمان عفو بین الملل.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
تابستان در راه است و مشکل کم آبی در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران در پیش رو. در چنین حال و هوایی پنجمین کنفرانس جهانی آب با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. کنفرانس 3 سالانه‌ای که از 26 اسفند به مدت 1 هفته با حضور 24,000 نفر از سراسر جهان در استانبول ترکیه برگزار شد. برای اولین بار در این نشست گزارش توسعه آب سازمان ملل متحد هم ارائه شد. گزارشی از محمد زرقان.
پنجمین نشست جهانی آب در استانبول ترکیه پایان یافت، اما بحران کمبود منابع آبی در جهان همچنان ادامه دارد و چشمها به آمار و ارقام نگران کنندهی دوخته شده که خبر از بیابی گسترده در زمانی نچندان دور می دهند. بنابر این آمارها در سال 2030 میلادی، یعنی تقریبا 21 سال دیگر، بیش از 70% جمعیت جهان روی آب سالم یا همان چیزی که در عرف آب شرب نامیده می شود نخواهند دید. سه سال پیش در چهارمین کنفرانس جهانی آب در مکزیکو سیتی بحث حق آب به عنوان یک موضوع مهم جهانی مطرح شد و تمامی اعضا بر لزوم وجود یک منشور حقوقی مانند منشور حقوق بشر تاکید کردند. حقوقی که در برخی کشورها همچون فرانسه رسمیت پیدا کرد. از سال 2006 میلادی تا امروز با گذشت 3 سال این حق انسانی ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. تا آنجا که بیانیه پایانی نشست جهانی آب در استانبول بر ضرورت تأمین آب آشامیدنی سالم به عنوان یک حق انسانی متمرکز شده است تا عمق فاجعه پیش رو را نمایان کند. فاجعه‌ای که در پیش گزارش کنفرانس جهانی آب که در 318 صفحه منتشر شد خواستار واکنش سریع و اضطراری جهان در حال دیگرگونی شده بود. مسئله‌ای که در سخنرانی‌های پنجمین کنفرانس ورد زبان رهبران جهان همچون عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه بود که کشورش میزبانی این نشست را بر عهده داشت.
سویون کتلینی ادراک ettiğimizde
هیچ کس حق ندارد بگوید من در کشور خودم یا در منطقه خودم زندگی می‌کنم، چون فجایعی مثل کمبود آب، خشکسالی و سیل مرز نمی‌شناسد.
در جهانی که به گفته آقای گل بی‌آبی مرز نمی‌شناسد، پل زدن بین مرزها برای آب موضوع پنجمین کنفرانس بود. اوکتای تباساران دبیر کل پنجمین کنفرانس جهانی آب انتخاب این موضوع را نشأت گرفته از موقعیت جغرافیایی ترکیه در میان مناطق توسعه یافته و در حال توسعه نامید. اما در کنار این موضوع شعار اصلی کنفرانس چیز دیگری بود: تجمیع تفاوت‌ها در آب. تفاوت‌هایی که در یک نمودار هرمی تمام کشورها در رأس آن قرار دارند و به یکدیگر می‌پیوندند، چنانکه نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در این کنفرانس به آن اشاره کرد.
I'm addressing you today on behalf of His Excellency the United Nations Secretary General.
من به نمایندگی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل مایلم امکان‌هایی را یادآور شوم که از طریق این همایش و عمل کردن استراتژیک به نتایج آن نصیبمان خواهد شد تا به توسعه بیشتر دست یابیم. همایش جهانی آب نقشی بسیار مهم در کنار هم نهادن سیاست‌های جهانی و مسائل اجتماعی دارد تا به راهکارهای اساسی در مسائل مربوط به آب برسیم.
همچنین در پنجمین نشست جهانی آب وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران نیز به همراه یک هیئت دولتی و تحقیقاتی حضور داشت. به اعتقاد کارشناسان ایران در آنچه که مثلث تشنگی نامیده می شود حضور دارد. مثلثی که سه گوش آن را جبل الطارق، شاخ آفریقا و پاکستان پر کردند و ایران از کمبود بارندگی در مقیاس جهانی رنج می برد. پرویز فتاح وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با شبکه TRT ترکیه اظهار امیدواری کرد که ایران از خشکسالی امسال هم عبور خواهد کرد.
ما نسبت به سال گذشته حدود 8 میلیمتر بهتر شده وضع بارش ما، منتها روان آبای ما امسال کم بوده و مخازن ما نسبت به سال گذشته حدوداً 1/3 کاهش پیدا کرده. منتها با بحثی که در حقیقت در همین اجلاس هم مطرح است، یعنی مدیریت آب، ما تلاش کردیم که در سال گذشته بدون بحران آبی عبور کردیم از خشکسالی. امسال هم به دنبال کاهشی که باز هم نسبت به متوسط سالیانه داریم، تلاشمون اینه که با مدیریت آب و امیدواریم که بتونیم به راحتی از خشکسالی امسال هم عبور کنیم.
اما برخی کارشناسان معتقدند ایران در مدیریت بحران آب تنها به سدسازی بسنده کرده است که این مسئله جوابگوی نیازهای مردم به آب آشامیدنی سالم نیست.
آنچه مسلمه غلو میشه که ما در هر روز 100 افتتاح میکنیم، تعداد صدها در ایران بالای 200 عدد رسیده. آیا اینا لازمه، مفید، نتیجه بخشی؟ آخر نمیدونم. میزان آب تو دنیا یه اندازه است، کم و زیاد نمیشه. آن چیزی که خشکسالی رو سبب میشه و کم آبی رو سبب میشه عدم مدیریت، عدم مسئولیت مصرفه.
در خلال برگزاری این کنفرانس برخی گروه‌های مخالف شرکت‌های بزرگ خصوصی توزیع کننده ی آب‌های آشامیدنی تظاهرات اعتراض آمیزی را برگزار کردند که با برخورد نیروهای انتظامی مواجه شد. پنجمین کنفرانس جهانی آب در حالی به پایان رسید که همچنان یک مسئله مد نظر شرکت کنندگان بود: نگهداری، مدیریت و تأمین آب.
پنجمین کنفرانس جهانی آب در استانبول با صدور بیانیه‌ای به کارش پایان داد و کمبود آب را یک مشکل جهانی دانست. گزارش محمد زرقامی را شنیدید. دوستان، یادآوری می‌کنم تلفن پیامگیر رادیو فردا رو میتونید با این شماره نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. این شماره هست 20 42 02 21 12 41 13، 20 42 02 21 12 41 13. به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها رو میشنوید و در ساعت 24 هم مجله نیمه شب رادیو فردا. از همراهیتون سپاسگزاریم و برای تان شب خوبی آرزو داریم.